داشته با آقای دکتر پاینده به این نتیجه رسیده بودیم که ساختار نحوی رو باید حفظ کرد.
بله ماها باید حفظ بکنیم، ولی اینکه مردم حرف ما رو گوش میکنن یه مسئله دیگه است.
بله آقای دکتر، راجع به این که فرمودید که وارثان و صاحبان اصلی زبان مردم هستن، درسته؟
بله قربان.
خب پس نقش فرهنگستان این وسط چیه؟ اگر که قرار است که واژگان و صاحبان زبان مردم باشند، فرهنگستان پس نمیتواند واژه سازی بکنند، و یا اگر که مردم صاحبان زبان هستند، باید اعضای فرهنگستان از بین مردم عادی انتخاب بشن؟
خب این مسئله نمیتونه درست باشه. نگاه کنید، فرهنگستان یک نهادیه، گزینش کرده از متخصصانی که در این حوزه، یعنی برای واژه سازی، صاحب نظرن. بعد از اینکه واژه ها ساخته میشه، انتقال پیدا میکنه این به قشر تحصیل کرده و فرهیخته جامعه. توده مردم تحت تاثیر این قشر تحصیل کرده و فرهیخته جامعه قرار میگیرن و به تدریج میتونه این واژه ها بیاد و جا بیفته. ولی اگر از توده مردم صدا کنیم توی فرهنگستان، مسلما اولین سوالشون اینه آقا حالا ما اینجا چی کاره ایم؟ مثلا نمیتونن باید چی کار بکنن. مردم عادی مردمی هستن که قرار از زبان برای خوندن منظور خودشون استفاده کنن. ما با یه نگاه دیگه‌ای به زبان فارسی داریم نگاه میکنیم، اونام ما رو پاسخگو میدونن، نه خودشونو.
آقای دکتر صفوی، اجازه بدید پس یک سوال از عضو محترم فرهنگستانم که اینجا هستن بپرسیم. آقای دکتر پاینده، اگر هر کدوم از این واژه ها در بین مردم جای نگرفت و مردم اونها رو پس زدند، آیا فرهنگستان قبول میکنه که این واژه رو اشتباه برگزیده و این واژه رو حذف خواهد کرد؟
من شخصا اعتقاد دارم که هیچ فرهنگستانی، نه فقط فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ایران، بلکه هیچ فرهنگستانی هرگز نمیتونه صرفا نقش تجویزی یا به قول زبانشناس پریسکریپتیو داشته باشه. مقصود تجویزی اینه که بگه من به عنوان یا در جایگاه فرهنگستان معین میکنم که مردم چگونه سخن بگن. مردم عملا در گفتار خودشون ممکنه اون تجویزها رو زیر پا بگذارن. اما طبیعتا چون یکی از وظایف اصلی هر فرهنگستانی صیانت از زبانه، به هر گونه واژه‌ای که وارد زبان داره میشه فرهنگستان باید حساس باشه و اگر معادل فارسی رسا و قابل فهمی بتونه برای اون پیشنهاد بکنه اون رو باید بگه. منتها خیلی از تجویزهای فرهنگستان، چنانچه خود آقای دکتر صفوی هم استهزار کامل دارند، هرگز به توسط کسانی که سخنگوی همین گویشوران زبان فارسی هستن، به زبان فارسی حرف میزنن، پذیرفته نشده. بنابراین من میخوام نتیجه بگیرم، فقط اون پیشنهادهایی از فرهنگستان میتونه بازتاب زبانی پیدا بکنه و بنشینه در زبان فارسی که با قواعد درونی زبان سازگار باشه. زبان رو با بخشنامه به مردم نمیشه تحمیل کرد.
این کاملا درست.
بله آقای دکتر صفوی، اگر ادامه مطلب صحبتی دارید در خدمت شما باشم.
کاملا درست. واژه‌های جدیدی که میخواد فرهنگستان بسازه باید به موقع بسازه. شما نگاه کنید الان واژه‌های درونداد و برونداد، واژه‌های نرم افزار و سخت افزار، اصلا و ابدا مشکلی ندارن. چرا؟ چون هم با اون ساخت درونی که دکتر پاینده فرمودن هم با اونا هماهنگی داره، هم به قول معروف به اصطلاح ما خوش ساختن و بعدم به موقع ساخته شدن. ولی نگاه کنین الان هلیکوپتر رو هی میگن چرخ بال، هی بگن بالگرد، هی هر کی میپرسه آقا این بالگرد چیه، ما میگیم چی؟ میگیم آقا همون هلیکوپتر خودمون. اینقدر این هلیکوپتره جا افتاده، انگار این فارسی تر شده تا بالگرده. یه زمان میخواد. ولی با تمام این اوصاف من فکر میکنم، نگاه کنین زمانی که ما شروع کرده بودیم به زبان شناسی خوندن، یه اصطلاح مورفیم توی انگلیسی ما براش 4-5 تا اصطلاح داشتیم تو فارسی. یه سری میگفتن واژک، یه سری میگفتن تکواژ، یه سری میگفتن مونیم، یه سری میگفتن مورفیم. به تدریج همه بالاخره به این نتیجه رسیدن که این اصطلاح تکواژ رو یک دست بکنن. یه زمانی هم باید به قول معروف یه زمانی هم باید بذاریم برای این که خود همین تحصیل کرده و فرهیختگان هم بتونن از این زبان استفاده کنن. ولی به هر حال حرف دکتر پاینده کاملا درسته، زبان نمیشه به کسی تجویز کرد، زبان مردم دارن به کار میبرن، بکن نکنه من به قول معروف نمیتونه کاری بکنه.
من سپاسگزاری میکنم از شما آقای دکتر صفوی عزیز، خیلی ممنونم از شما که وقتتون رو به ما دادید در این برنامه هم و از صحبت‌های شما استفاده کردیم. با نقل قولی از آقای دکتر پاینده تمام می‌کنم که در برنامه‌های قبلی فرموده بودند که به واقع زبان فرزند زمان باید باشه. من سپاسگزاری می‌کنم باز هم از شما آقای دکتر صفوی عزیز، وقت شما خوش و خدا نگهدار.
سعادت داشتم در خدمتتون باشم. متشکر، خدافظ.
آقای دکتر، صحبت‌های آقای دکتر صفوی رو شنیدیم، نظر شما اگر در تکمیل صحبت ها مبحثی دارید بفرمایید.
بله، خب تفاوت های خب بین شاید آراء من در این خصوص و آراء جناب آقای دکتر صفوی باشه. ایشان صحبتشون میل کرد به این سمت که نهایتاً آنچه مردم میگند در گفتار خودشون تعیین کننده هستش، در حالی که من اعتقاد دارم که خب امکان داره که به علت نوعی در واقع تنبلی زبانی در رعایت قانونمندی های زبان خیلی ترکیب های واژگانی هم راه پیدا کنه به زبان که اصلا درست نیست.
راجب این اصلا توافق کرده بودیم در برنامه قبل، یعنی این توافق منظورم توافق علمی.
بله بله.
که ما در نحو جملات نمیتوانیم تغییر بدیم.
بله.
ما شاید در تلفظ واژگان بتوانیم، اونجاست که مبحث زبان
بله.
است.
بله، اتفاقا ببینید کتاب آقای استاد ابوالحسن نجفی غلط ننویسیم از این نظر خیلی قابل استناد میتونه باشه. ایشان در اون کتاب اشاره میکنن که بسیاری از این تعبیرهای زبانی جدید مثل در رابطه با، نمیدونم با این وجود که هم آقای دکتر صفوی هم مثال زدن و غیره، خب غلط، اینها نباید در نوشتار و خصوص نباید به کار بره. طبیعتاً در گفتار مهاری نیست و کنترل ویرایشگونه که روی گفتار نمیشه کرد و اینا ممکنه باشه، اما این استدلال که خب پس هرچه مردم گفتن در زبان همون اون میشه زبان و جلوشو نمیشه گرفت، به نظر من غلطه. ما اینجا نقشی داریم، چه به عنوان نویسنده، منظورم داستان نویس، چه به عنوان شاعر، چه به عنوان عضو فرهنگستان، چه به عنوان زبانشناس، که از زبان صیانت کنیم. اگر قرار بر این باشه که هر نوع زبان تغییر کرد به صرف این که داره تغییر میکنه پذیرفته بشه، این خیلی به صلاح زبان
من در بود. توضیح صحبت شما تو شعر این اختیار وجود داره، یعنی در اختیارات شاعری جا به جای ارکان
بله ببینید ما اونو میگیم جزو اختیارات شاعری. شما استعاره رو هم در نظر بگیر، استعاره هم از عقل به دوره. بله. اونجا که شاعر میگه سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، معشوقو به یه درخت مانند کرد، اون خیلی از عقل مثلا به دوره، اما اونجا در واقع تمام ویژگی هایی که شما برای طبیعت مثل سرزندگی، شادابی، زیبایی و غیره قائل هستید داره انتقال پیدا میکنه به معشوق. پس منطق درونی داره و جواز شاعرانه داره، اما در زبان به اعتقاد من باید خیلی دقت کرد. نویسندگانی که داستان می نویسند، شاعرانی که شعر میگن، باید بدونن که در واقع زبان در دست اونها داره استفاده میشه و بعدن میشه الگوی کسی که داره اون متن رو میخونه. پس مسئولیت خطیر اینجا متوجه همه ای ما هستش.
با تشکر از استادان محترم، یادمان نرود که بزرگوارانی در طول تاریخ صیانت این سرمایه ملی یعنی زبان پارسی را بر عهده گرفتند و بار آن را بر دوش کشیدند و سرمشقی شدند برای آیندگان.
سرمشق. استاد حسن انوری، استاد ادبیات فارسی، زبانشناس، ادیب و نویسنده معاصر است. او که عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است، بیش از 50 اثر منتشر کرده است. یکی از ارزشمندترین فعالیت‌های ایشان انتشار فرهنگ سخن است که به سرپرستی او صورت گرفته است. این فرهنگ علاوه بر واژه‌های قدیمی، شامل همه واژه‌ها، اصطلاحات علمی و تعبیرات روز زبان فارسی است. فرهنگ سخن دارای دو ویرایش اصلی است. در فرهنگ فشرده سخن، مستندات واژه‌ها و نیز واژه‌هایی که به طور قیاسی ساخته می‌شوند، نیامدند. هدف از تلخیص فرهنگ بزرگ سخن و درآوردن آن به صورت فرهنگ دو جلدی، امکان بهره‌وری کسانی است که به فرهنگ بزرگ سخن دسترسی ندارند یا به دنبال مستندات واژه‌ها نیستند. اما فرهنگ 8 جلدی شامل واژه‌هایی است که از قلم افتاده یا تازه یافت شدند و نیز شامل تصحیح غلط‌های چاپی و غیر چاپی و اشتباه در ارجاعات و نیز برخی شواهد جدید بر مدخل‌هایی که شاهد کم داشته یا شاهد نداشتند. اثر مهم دیگر او دستور زبان فارسی است که با همراهی دکتر حسن احمدی گیوی تألیف و منتشر شده و یک کتاب دستور زبان ساده، قابل فهم و به دور از پیچیدگی‌های معمول است. این کتاب در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. دکتر حسن انوری آثار دیگری چون رزمنامه رستم و سهراب که شامل ابیات مهم داستان رستم و سهراب به همراه شرح آن نیز می باشد، با همکاری جعفر شعار، صدای سخن عشق، غمنامه رستم و سهراب، گزیده اشعار رودکی، با همکاری جعفر شعار، گزیده بوستان سعدی و گزیده گلستان سعدی را در کارنامه کاری خود دارد. شایان ذکر است تمام این آثار در سطح دانشگاه‌های کشور در واحدهای مربوط تدریس می‌شود.
بند آخر.
همراهان عزیز، در آخرین بند از برنامه امروز می‌خواهیم یک جمع‌بندی کلی درباره صحبت‌ها و بحث‌های صورت گرفته داشته باشیم و پاسخ کلی ما به این پرسش که چرا باید زبان پارسی را حفظ و تقویت کرد رو دکتر پاینده عزیز، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این مبحث در طول 3 برنامه ما را همراهی کردند و به صورت مختصر میخوان خودشون به این پرسش پاسخ بدن.
خواهش میکنم، آنچه من میگم شاید بیشتر یه جور نتیجه گیری یا جنبندی از صحبتهایی باشه که در این 3 جلسه گفتیم. ما توافق کردیم که زبان فارسی یکی از ارکان هویت ملی ما هست و بنابراین باید به دنبال راهکارهایی بود که از این زبان صیانت بشه. در جلسه امروز در خصوص نقشی که فرهنگستان واقعی میتونه ایفا بکنه با همدیگه صحبت کردیم، در خصوص رسانه‌های جمعی و الگوهای زبانی که امکان داره موقتاً از طریق مثلا سریال‌ها و غیره، گفتار شخصیت‌های سریال‌ها انتقال پیدا کنه در میان مردم صحبت کردیم، به نقش ادبیات اشاره کردیم و به خصوص در این مورد صحبت کردیم که تا چه حد ما مجاز هستیم در واقع میدان بدیم به واژگان جدید و تعبیرهای زبانی جدید. در پایان همه این بحثایی که شد، من میخوام به این نکته فقط اشاره بکنم و کلام رو دیگه ببندم. اون نکته اینه که چرا ما با این چالش ها مواجه هستیم؟ چرا مثلا در زبانهای دیگه، بگیم حالا مثلا زبانی مانند فرانسوی، آلمانی یا انگلیسی، کمتر با این چالش ها روبرو هستن؟ به اعتقاد من پاسخ اینه: اگر ما تولید علم کرده بودیم، به فراخور اون تولیدی که انجام میدیم خود به خود زبان مناسب با اون رو هم ایجاد میکنیم. ما الان دوچار کمبودهایی هستیم در حوزه واژگان تخصصی در زمینه‌های مختلف علمی، به خصوص علوم پایه، اما همچنین در علوم انسانی. من در یه جلسه به اصطلاح دازاین در فلسفه برای مثال اشاره کردم،
در اولین صحبت هم
بله، یا جنابالی به کلمه ابسرد اشاره کردیم در مورد جنبش تئاتری که در دهه 60 در اروپا رواج داشت و امثال بکت و اوژن یونسکو و اینها سردمدارش بودن. گفتیم چرا مشکل داریم در این زمینه. حالا من میخوام پاسخی بدم. اگر ما مبدع باشیم، یعنی خودمون ابداع کرده باشیم یک شیوه تئاتری رو، خب واژگانش هم داریم و راحت در موردش صحبت میکنیم. وقتی ما مصرف کننده نظریه های دیگران هستیم، وقتی یه شکلی از ادبیات وارد زبان ما میشه، ما هیچ واژه‌ای هم ممکنه در ابتدا براش نداشته باشیم. چندان که وقتی رمان به زبان ما آمد، این کلمه فرانسوی رمان هم باهاش آمد. تا به امروز هم ما هیچ معادلی برای کلمه رمان هنوز نداریم. یا حتی خود همین نمایش رو در ابتدا میگفتن تئاتر، بعدها شد تلفظش تغییر کرد شد تئاتر، حالا دیگه در زمان ما اغلب ما میگیم نمایش یا نمایش نامه. به این ترتیب میخوام بگم راهکار ما اینه که ما دانش رو تولید بکنیم، تولید علم بکنیم، و اون زمان هست که خود به خود پویایی زبان فارسی، ماندگاری زبان فارسی حتما تضمین خواهد شد.
سپاسگزاری میکنم از شما استاد گرانقدر هم جناب آقای دکتر پاینده که تشریف آوردید.
خواهش میکنم.
و موشکافانه به واقع این بحث رو به چالش کشیدید.
استدعا میکنم.
غیابی هم سپاسگزاری میکنیم از آقای دکتر کوروش صفوی عزیز که در پاسخ به این سوال که چرا باید زبان پارسی را حفظ و تقویت کرد، ما رو همراهی کردن. سپاس ویژه ما از همراهان شنونده ماست که این بحث رو دنبال کردند. اما حال دانستیم که باید در راستای حفظ و صیانت از زبان بکوشیم، اما باید نقاط ضعف و قوت اون رو هم بشناسیم. در برنامه‌های بعد درباره نقاط قوت و ضعف زبان پارسی با شما خوبان گفتگو خواهیم کرد. ضمن خداحافظی از شما استاد گرانقدر، به همراه همکارانم با شما خداحافظی می‌کنیم. ای کاش عشق را زبان سخن بود. بدرود.
انتخاب
فعال وارد بشید در انتخابات.
انتخاباتی که پیش روی ماست کار بزرگی است. این انتخابات یک پدیده پردستاورد است.
ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً، همونطور که پیغمبر میکرد، همونطور که حضرت امیر میکرد.
سلام، وقتتون بخیر.
عرض ادب.
میشه بفهمید که شغلتون چیه؟
من عرض حضور شما که در زمینه خودرو فعالیت دارم.
صنعت خودرو،
بله.
اقتصاد خودرو.
بله.
به عنوان کسی که در حوزه و صنعت خودرو فعال، فکر می‌کنید که رئیس جمهور آینده چه مواردی رو باید مد نظر قرار بده؟
بله. ببین، صنعت خودرو یکی از صنعت‌هایی هستش که اگر در هر کشوری رشد پیدا کنه، توسعه پیدا بکنه، اقتصاد اون کشور خودکفا میشه. پس این موضوع نشون دهنده این هستش که چه اهمیتی داره صنعت خودرو. وابستگی صنعت خودروی ما به بعضی کشورها هنوز که هنوز مشخصه، ولی من احساس میکنم که ما پتانسیل و اینو داریم که بتونیم به صورت مستقل عمل کنیم و خودروهای خودمون رو بسازیم و توی منطقه و توی جهان حرف برای گفتن داشته باشیم. اون چیزی که به چشم خودم دیدم، اون چیزی که من لمس کردم، وجود نیروهای متخصصی هستش که میتونن کشور از این بحران خارج بکنن. ببین، صنعت خودرو از دو لحاظ مورد بررسی هستش. یکی از نظر چرخش مالی که توی بازار داره، یه وجه دیگه‌اش تولید قطعه و قطعه سازی هستش که توی کشور باید انجام شه.
بفهمید که رئیس جمهور آینده به نظر شما که در حوزه خودرو، صنعت خودرو فعال هستید، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
حتما به اون وعده‌ای که در زمینه خودرو و یا صنعت به مردم میدن حتما بهش عمل کنم و وعده هاشون عمل کنم، بها بدم. متاسفانه الان بازار خودروی ما میشه گفت شرایط خوبی نداره، یه وضعیت نابسامانی داره. حتما
صادق الوعد باشه.
بله بله، حتما صنعتگرای ما باید به کسایی که دانش آموخته دانشگاه های خوب ما هستن بها بدن، اینا رو حفظ کنم. من مطمئنم با توجه به شناختی که از بازار خودرو ایران دارم و از صنعت خودرو ایران دارم، با توجه به شناختی که من دارم، میدونم ما پتانسیل اینو داریم. ما دانشجوهای خیلی خوبی داریم، ما فارغ التحصیلای خیلی عالی داریم. واقعا باید بها بدن. مدیران کارخونه ها باید به دست فارغ التحصیلان رشته های صنعتی ما حتما واگذار شه، همونطوری که آقای رئیسی رئیس جمهور قبل این وعده انتخاباتی رو به مردم دادن و ما در بسیاری از موارد دیدیم که به شعار انتخاباتی که داده بودن عمل کردن.
سرنوشت من و تو به دست ما، آسمون سهم تموم آدم ها، انتخاب من و تو ما شدنه، زندگی انتخاب روشنه.
هم وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهشو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.
شدم دل دادن به تو، بی خواب شدم، تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره بایست ما، با فکر تو بیدارم ای عشق من، مثل فرشته ها به خواب. چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین، میخوام بگم دوست دارم همین، تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون، صدا بزن یه لحظه در میون، همیشه پایش من ببود. احساس تو، تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره با استمار، با فکر تو بیدارم این عشق من مثل فرشته ها بخواد. چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال روزنی، میخوام بگم دوست دارم همین. تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون، صدا بزن یه لحظه در میون، همیشه پای عشق من ببون.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
سومین جشنواره ملی صدای سخن.
ویژه پاسداشت زبان فارسی.
بخش‌های جشنواره.
بخش اصلی در 5 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار.
فضای مجازی و رادیو نما.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش مردمی.
مهلت ارسال آثار تا 30 تیر 1403.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
پیام انتخاب.
فعال وارد بشید در انتخابات.
انتخاباتی که پیش روی ماست کار بزرگی است. این انتخابات یک حدیده پردستاورد است.
ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً، همونطور که پیغمبر میکرد، همونطور که حضرت امیر میکرد.
ایران 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 ایران.
خانم سلام، روزتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
عذرخواهی میکنم، من از رادیو مزاحم شما میشم. میشه بپرسم که شغلتون چیه؟ فعالیت اقتصادیتون در چه زمینه هست؟
من عکاس خبری هستم و در واقع شغلم هم تو همین کار عکاس خبریه.
فعال رسانه‌ای هستی؟
بله بله.
برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری فکر کنید که رئیس جمهور آینده چه مواردی رو باید مد نظر قرار بده و از نظر شما اولویتاش چی باید باشه؟
من دوست دارم که در واقع حالا همه ما رسانه‌ای ها درآمدمون تو همه شغل خودمون انقدر خوب باشه که نیاز به شغل دوم و سوم پیدا نکنیم.
خب فهم می‌کنید چه کارها و پروژه‌های نیمه کاره مونده که برای رئیس جمهور آینده اولویت بندی که انجام بده اونا رو مد نظر قرار بده، سریع اونا رو انجام بده، تمامش کنه؟
به طور مثال بحث ازدواج جوان‌ها راحت بشه. حالا ازدواج جوان‌ها از چه طریقی؟ از نظر امنیت شغلشون، پیدا کردن مسکن، وضعیت توریسممون خیلی بهتر بشه، شغل افراد توی کشور خیلی میتونه به درآمدشون کمک کنه.
یعنی به نوعی میشه یکی از درآمدهای پایدار غیر نفتی.
همینطوره دقیقاً. که ما توی این زمینه در واقع میتونیم خیلی در واقع شغل و فعالیت داشته باشیم اگر مسئله توریسممون خیلی واقعا بهتر جلو بره.
چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه رئیس جمهور آینده؟
به حرف و خواسته های مردم توجه بیشتری داشته باشن، مخصوصا در زمینه اقتصاد زندگی مردم، و فکر میکنم واقعا بیشتر به حرف مردم و خواسته هاشون توجه داشته باشن.
خیلی ممنونم. اگه بخواید یه جمله به رئیس جمهور آینده از الان بگین.
آرزوی موفقیت برش.